الرحمن الرحیم. صفحه 506، سطر سوم. و فیه ایزن ان کون المقارنت لما یتقدم و به زمان علی المعلول مصححتن لإطلاق الإلا والمبدع بالعرز غیر ظاهره. بحث در مبدعیت عدم للحادث داشتیم، گفتیم که حکما میگویند که مبدع که عدم مبدع است برای حادث، مراد از این مبدعیت چیه؟ مراد رو بیان کردیم و توضیح دادیم که عدم مبدع به ذات است برای حادث، نه مبدع به لرز، و این رو از کلام ابن سینا استفاده کرد. بعد وارد عبارت خواجه شدیم که ایشون عدم رو سلام علیکم مبدع به لرز میدونست برای حادث. و ما مبدع بالعرض رو معنا کردیم، گفتیم چون عدم مقارن است با ماده، یعنی عدم حادث مقارن است با ماده این حادث، یا مقارن است با فاعلی که میخواد این حادث رو وجود بیاره، به این جهت میشه مبدع حادث. منتها چون اسباب مقارنت با مبدع شده، بهش میگیم مبدع بالعرض. این توضیح داده شد. و بعد مرحوم لاهیجی بر این اشکال کردند. اشکالشون این بود که ما داریم عدم رو مقارن میکنیم با مبدعی که میتواند مقدمه به زمان باشد بر معلول و میتواند مقارن معلول باشد، در حالی که مبدع در واقع اونیست که مقارن باشد، نه اونی که مقدم باشد، یعنی مقارن معلول باشد. پس خود فاعل و ماده در اینجا اون مبدعیتی رو که باید داشته باشن ندارند تا اینکه نوبت برسه به مقارنشون. فاعل و ماده وقتی که با شرایط دیگه همراه بشن و علت تامه رو تشکیل بدن، شأن مبدعیت داره، یعنی در واقع مبدع، وقت مقارنه با اینها میتونه مبدع باشه، منتها مبدع بلعرز. اما در صورتی که خود فاعل یا ماده تنها باشند، شرایط دیگر رو نداشته باشند و علت نشند، در این صورت تقدم به زمان دارند بر معلول، ولی تقدم به ذات ندارند، یعنی حالت علیت تامه ندارند. در نتیجه مبدع نامیدن خودشون خیلی راحت نیست. وقت مقارن رو چطوری مقارن اینها رو میخواد مبدع بالعرض بگیرید؟ این مشکل در پیش هست که اگر فاعل یا ماده شرایط دیگر داشتن و مبدع بودند، وقت مقارنشون رو شما میتونید بگید مبدع بالعرض. اما اگر فاعل و ماده تقدم به زمان داشتن، تقدم به ذات نداشتن، هنوز حالت علیت پیدا نکردن، جز علیه بودن، اینا هنوز نمیشه بهشون اونطور که لازمه بهشون گفت مبدع، نمیشه به اینا گفت مبدع. میتونیم بگیم مبدع، ولی اون مبدعیت کامل رو نداره. وقت مقارنشون چطوری میخواد مبدعی به عرض باشه؟ خودشون مشکل دارن، مقارنشون چطوری میشون مبدعی به عرض باشه؟ این اشکالی بود که بر خواجه وارد کردیم. البته جواب این اشکالم دادیم، گفتیم که چون عدم تقدم زمانی دارد اشکالی نداره که اون چیزی هم که عدم باش مقارنه اونم تقدم زمانی داشته باشه، هر دوشون مصانخ هم میشن از جهت این که تقدم زمانی دارن، هم اون فاعل و ماده و همین عدمی که با اونها مقارنه همشون یکسان میشن، یعنی همه تقدم زمانی دارن. اون وقت میتونیم عدم را مبدأ قرار بدیم، منتها مبدأ بلرز. این جواب رو دادیم. حالا اشکال دیگری میخوام بر خواجه وارد کنیم. البته توجه کنید ما در این توجیهی که برای کلام خواجه داشتیم عدم رو مقارن فاعل یا مقارن ماده قرار دادیم، یعنی مقارن مبدأ قرار دادیم و با این مقارنت برای عدم مبدأیت درست کردیم، منتها مبدأ بلر است. الان داریم بر این فرض اشکال میکنیم که عدم مقارن باشه با ماده یا مقارن باشه با فاعل و از طریق این مقارنت مبدأیت بالعرض پیدا کنه. این توجیهی بود که ما برای کلام خواجه آوردیم، اشکال اول برش وارد کردیم، حالا میخوام اشکال دوم بکنیم. اشکال دوم اینه که ما در قبل گفته بودیم که مقارنت در صورتی مقارن رو مبدأ بالعرض میکند که ما بتونیم بر این مقارن اطلاق مبدأ کنیم. اگر نتونستیم بر این مقارن اطلاق کنیم مبدأ رو یا علت رو، صرف مقارنت کافی نیست که این مقارن رو مبدأ بالعرض کند. فرضون یه علتی داریم، مبدعی داریم که علت و مبدأ به ذاته، شیعی با این مقارن میشه، ولی بر این شیع نمیتوانیم اطلاق مبدعیت کنیم. در چنین حالتی نمیتونیم بگیم این شیع مبدأ بالعرض، اصلا مبدأ نیست، نه بالعرض نه به ذات. اینو قبلا در وقتی که اقسام علل رو توضیح میدادیم، در اون بخشی که رسیدیم به تقسیم علل به ذات و بالعرض اونجا توضیح دادیم. حالا مراجعه میکنید، البته احتمالا در ذهنتونم باشه. گفتیم در صورتی میتونیم مقارن رو مبدأ بالعرض بگیریم که بتونیم برش اطلاق مبدأ کنیم. اگر نتونستیم اطلاق مبدأ کنیم نمیتونیم مبدأ بالعرض قرارش بدیم. این شرط رو ما قبلا داشتیم. حالا در ما نحنفی میگیم مقارنت عدم با فاعل یا ماده مصحح اطلاق مبدأ بر عدم نیست، پس اون شرط اطلاق مبدأ بالعرض در عدم منتفیست. چطوری میتونید شما عدم رو به خاطر این مقارنت مبدأ بالعرض بدونید؟ اصلا اطلاق مبدأیت بر او غیر ظاهر است، بلکه ظاهر این است که اطلاق نمیشود. مثلا ببینید مثالی که در پاورقی هم گفته شده که مربوط به حاشیه قدیم، حاشیه چاپ قدیمه، اینه که مثلا فرض کنید که امر علتی داره، علتش هرچی هست، زید با اون امر با اون علت مقارنه، وجود زید با اون علت مقارنه، این مقارنت واضحه که منشأ اطلاق علت بر زید نمیشه، یعنی مصحح اطلاق نیست. زید علت امر نیست، هیچ رابطه با امر نداره، فقط مقارنت زمانی داره با علت امر. این مقارنت باعث نمیشه که بتونیم بر زید اطلاق علت و مبدأ بکنیم. پس صرف مقارنت زمانی دو شی باعث صحت اطلاق مبدأ بر اون مقارن نمیشه. حالا چه اون دو شای ثبوتی باشن چنانچه در این مثالی که گفتیم، یا یکیش عدمی باشه چنانچه در ماننفی هست. در ماننفی مقارن عدمه، در این مثالی که داریم مقارن زید بود. بالاخره مقارنت زمانی مصححه، اطلاق علت یا مبدا بر مقارن نمیشه، بلکه باید مقارنت دیگری باشه. مقارنت زمانی کافی نیست. در مان حنفی عدم مقارنت زمانی دارد با فاعل، یا مقارنت زمانی داره با ماده. این مقارنت زمانی مصححه، حمل مبدع یا علت بر عدم نمیشه. وقتی مصححه حمل نشد، عدم رو نمیتوان مبدع بالعرض حساب کرد. پس این که خواجه گفته عدم مبدع بالعرض، مبتلا به این اشکال دوم هم هست. صفحه 506 هستیم، سطر سوم. و فیه ایزن کی اینو گفت؟ ابن سینا گفت. ابن سینا گفت اگر مقدم باشه یا محتاج علاج باشه میشه مبدع به ذات. مبدع به ذات میشه. خواجه داری مبدع به الارض مطرح میکنه، نه مبدع به ذات. پس معنایی که ابن سینا گفت در تعبیر خواجه نباید آورد، چون ابن سینا مبدعیت به ذات رو برای عدم قائله، خواجه مبدعیت به الارض رو قائله. اونی که ابن سینا گفته خواجه نگفته. وقت ما میخوام ببینیم مبدعیت بالعرض چطوری میتونیم درست کنیم. الان مبدعیت بالعرض را از راه مقارنت درست کردیم، دیدیم از راه مقارنت نشد، دو تا اشکال برش وارد. بعد ببینیم از راه دیگه میتونیم یا نه، بعدا بحث میکنیم که از راه دیگه میتونیم عبارت خواجه را تصحیح کنیم یا نه. اونی که شما میفرمایید ابن سینا گفته، اونو نمیشه به خواجه نسبت داد. ابن سینا عدم رو مبدع به ذات میدونه، خواجه تصحیح میکنه که عدم مبدع بالعرضه. پس حرف ابن سینا رو نمیزنه، یه چیز دیگه داره میگه. وقت ما باید حرف خواجه رو توجیه کنیم. این توجیه اولی بود که کردیم، دیدیم توجیه کاملی نیست، دو تا اشکال برش باز شد. توجیه بعدی هم میکنیم، بر اونم اشکال میکنیم، آخر سر میگیم حق با شیخ. خواجه هر دوست روز نه اینو نگفت بر عدم نمیشه صدق مبدع رو اطلاق کنیم. گفت بر آنچه که مقارن زمانی است با مبدع نمیتوان اطلاق مبدع شد. به طور کلی گفت مراجعه کنید میبینید نمیشه، به خاطر اینکه این اصلا شأن مبدعیت نداره. فرض کنید همین مثالی که زدیم امر علتی داره، مثلا علتش پدرش، البته علت پدر نیست، ولی حالا فرض کنید علتش پدرش. این پدر وقتی که موجوده، زیدم در همراهش موجوده، با هم مقارنت زمانی دارن، ولی زید اصلا دخالتی در تولد امر نداشته. اون یه موجوده، اینم یه موجود. پدر این امر که حالا فرض کنید علت امره، مقارنت زمانی داشته با زید، آیا میتونید بر زید اطلاق مبدع کنید نسبت به امر، یا اصلا ربطی نداره؟ حالا این تمومش کنیم ببینید. پس اینجا زید مقارن است با علت امر به مقارنت زمانی. آیا این مقارنت زمانی مصحح حمل مبدعیت بر زید؟ مسلما نیست. خب حالا در عدم هم که مورد بحث ماست همینه. ما الان میخوام فقط مقارنت زمانی درست کنیم. یه وقت اون حرفای ابن سینا رو میزنید، عدمی که مبدع میشه محتاج الیه و مبدع، اما ما به محتاج الیه نمیدونیم، شفای ابن سینا نمیگیم، میگیم مبدع بالعرضه. اگه مبدع بالعرض شد، از چه بابی مبدع بالعرضه؟ از راه مقارنت میخوام درست کنیم. این توجیهی که الان مطرح کردیم داریم رسیدگی میکنیم، از باب مقارنت میخوام درست کنیم. مقارنت هم مقارنت زمانی، و ما دیدیم که مقارنت زمانی مصحح اطلاق علت نشد، اینجام نمیشه. شما اون چیزایی که ابن سینا گفت اینجا نیارید، محتاجان الی هست و کتا و کتا، اینا رو نیارید. این حرفای ابن سینا بود.
لازم بگیرم ما فقط معارض نبود اونجا، از لازم مثلا این بود به لازم شیرن
گفتن اون یه توجیه دیگریست. ببینید شما میخواد از ناحیه دیگری علت بالعرض بودن عدم رو درست کنید، اون راه دیگریست. الان در همین راهی که ما مطرح کردیم بحث کنید که صرف مقارنت زمانی، از طریق مقارنت زمانی میخوام عدم رو مبدأ کنیم، میشه یا نمیشه؟ راه های دیگه ممکنه داشته باشیم، اما این راه ما الان داریم رسیم میکنیم، میگیم راه درستی نیست که بگیم به صرف مقارنت زمانی عدم با مبدأ این حادث پس عدم مبدأ بالعرض است برای حادث. این حرف درستی نیست. محتاجانه لگ هست از بابا خب بله، اگه شما عدم رو محتاجان الگ بگیرید عدم میشه مبدع بزاد، نمیشه مبدع بلرز. الان خواجه گفته مبدع بلرز دیگه نمیتونید محتاجان الگ خرش بدید، اگه محتاجان الگ باشه که مبدع بزاده. خواجه میگه مبدع بالعرض یعنی به محتاجون اله بودن عدم توجه نداشته، اعتنا نکرده، از طریق دیگه وارد شده. بله حالا بنا اراحه وقتی علت ناقصه شما میفهمده علت تامه نیست، پس مبدع بالعرضه. علت ناقصه هم مبدع بزاده. اگر خواجه گفته نه محتاج الی مبدا به ذاته، محتاج الی مبدا به ذاته، چه تامه باشه چه ناقصه، مبدا بله
اینکه محتاج الی مبدا به ذاته
اول بحثه. نه این چیز قبول کردیم دیگه، دیروز هم بحثش شد.
فایده رو مثلا داری علاوه کنارش داری.
در هر صورت اگر عدم محتاجون لنه باشه دیگه مبدأ بالعرض نیست و این توجیهات لازم نیست. چون خواجه گفته مبدأ بالعرض ما داریم توجیهاتو میکنیم، شما دارید حرف ابن سینا رو با حرف خواجه زمینه میکنید، وقت نتیجه میگید نیست. اینجا
خودش چیزی میکنه، خواجه هم میتونه
یا عدم محتاجون لنه هست لازم شه هر محتاجون لنه
که بزداد باشه، چرا هر محتاجون لنه
ببینید عدم مقدم محتاجون الی هم هست، خب میشه علت و بزاد دیگه. عدم مقدم محتاجون الی هم هست، چرا بشه که مبدأ بالعرض هست، این میشه مبدأ بزاد ولی جز الی لا باشی. این علت ببینید مثال بوده، اون علت معده،
نه برای اون همین محتاجون الی هست نیست ولی علت بزاد نیست.
محتاجون الهی هست برای محتاجون الهی، برای چی؟ برای چی محتاجون الهی؟ برای بچه نیست، برای نوش هم نیست، برای بچهش هم نیست. پدر یا پدر بزرگ علت مؤده است، یعنی علت هست برای اینکه فاعل به مفعول اثر بذاره، فاعلی که غیر پدره در مفعول اثر بذاره. این علت مؤده یعنی شرط تأثیر رو یا شرط تأثیر رو فراهم میکنه. این محتاجون الهی هست در تأثیر یا تأثیر، نه در این بچه. آیا این بچه محتاج به پدر بزرگ در تکبونش؟ محتاج از خب بله، حالا چه پدر چه پدر بزرگ فرق نمی کنه، مثالم عوضم نکنیم مشکلی نیست. ببینید پدر پسر در تولدش احتیاج به پدر نداره یا احتیاج به پدر بزرگ نداره، احتیاج به فاعل داره. این پدر و پدر بزرگ تأثیر فاعل و تأثیر این بچه رو تمام میکنه، شرط تأثیر و تأثیره. بله اگر احتیاج بود که علت مؤده نبود، علت واقعی بود. احتیاج این پسر در تولدش اجاز به این دوتا نداره. این دوتا یعنی پدر یا پدر بزرگ شرط تأثیر اون عقل فعال و تأثیر این نطفه است و امثال اینا. اینا دیگه ببینید با اصطلاحاتی که دارن بیان کنیم. علت مؤده رو در یک تعبیر علت بالعرض گفتند، بعدن هم بحثش تو مسئله بعدی میاد. اما علت مؤده در واقع علت نیست، اونم علت بالعرض گفتن در بعضی تعبیر. اصلا علت نیست، خودشون گفتن دیگه، من که از خودم در نمیارم که شما اصطلاحات همه رو ندیده میگیرید میفرمایید علت مؤده علت هست. خودشون گفتن علت مؤده در حقیقت علت نیست، ما شما میفرمون نه در حقیقت علت هست. خب این خلاف اصطلاح اوناست، ما میخوام طبق اصطلاحشون حرف بزنیم. بخوام طبق اصطلاح بزنیم همین هست که عرض میکنم. خواجه فقط گفته علت بالعرضه، دیگه توضیحی نداده، ما داریم توضیح میکنیم. اگر خواجه توضیح درستی ارائه بده ما حرفی نداریم. اما این توضیحاتی که ما میکنیم، الان غلطه، این درست نیست. حالا اگه خواجه توضیح دیگه داره ارائه بده ببینیم، ملاحظه کنیم ببینیم درسته غلطه. علت بالعرض بودن با این توضیحی که ما کردیم درست نیست. بله؟ معنیش همین مقارنه. خب ما میگیم مقارنت کافی نیست، اصطلاح جل کرده اعلام نکرده. شما از کجا میگید اصطلاح جل کرده؟ این فقط گفته علت و بالعرضه، همین، این توضیحیه نداده. از کجا میگید اصطلاح جل کرده؟ اصطلاح هم جل کنه باید اعلام کنه، صرف جل اصطلاح که کافی نیست. اینا تا ظرف های مرحوم لاهیجی که داره توجیه میکنه، چطور لاهیجی که بعد از ایشون بوده توجیه کرده اصطلاح اونه؟ نمیشه گفت. اینا صفحه 506 صفحه سوم. و فیه ایزن، یعنی در این که علت بالعرض باشد از باب تقارن زمانی با علت به ذات، در این اشکال دیگر هم هست. یعنی در کلام خواجه که بخواهیم اینطور توجیهش کنیم اشکال دومی هم هست، و اون اشکال دوم اینه که ان کون المقارنه مصححتن لإطلاق العله غیر ظاهرن. عبارت توجه کنیم چی داری خوندم؟ تا معلوم بشه که مصححتن خبر کونه، غیر و ظاهرن خبر این است. این حتما توجه کنید. این که مقارنت مصحح اطلاق علت باشد غیر ظاهره، مقارنت زمانی. این که مقارنت زمانی مصحح اطلاق علت باشد غیر ظاهره، بلکه ظاهر عدمش. ان کون المقارنه لما یتقدم به زمان علی المعلول، این لما یتقدم متعلق به مقارنته، علل معلوم متعلق به یتقدمه. مقارن بودن با چیزی که زمانن بر معلول مقدم است، این که این چنین مقارنت زمانی مصحح اطلاق علت و مبدع بالعرض بر مقارن باشد، علل مقارن متعلق به اطلاقه. این که این چنین مقارنتی مصحح اطلاق علت و مبدع بالعرض بر مقارن باشد، این مصحح بودن ظاهر نیست. این که این مقارنت مصحح اطلاق مبدع باشد ظاهر نیست، در حالی که ما اطلاق مبدع رو بر اون مقارن لازم داریم، اگر نباشه نمیتونیم مبدع بالعرض قرارش بدیم. ولی این مقارنت چه مقارنت زمانیست، مصحح اطلاق علت بر اون مقارن نمیشه، و چون مصحح اطلاق نمیشه نمیتونیم اون مقارن رو مبدع بالعرض قرار بدیم. بله ظاهر عدم هو، نه اینکه این مقارنت مصحح بودنش غیر ظاهر است، بلکه ظاهر عدم مصحح بودنشه. بله ظاهر عدمه، ظاهر این است که مصحب بودن درست نیست، یعنی این چنین مقارنتی مصحح اطلاق مبدع بر مقارن نمیشه. پاورقی هم توجه میکنید، پاورقی مثال زده، مثالش هم درسته. کمالا یخفر متعمل. خب پس این توجیه کافی نبود، ایشون میفهمد ول اولا، میخواد توجیه دیگه بکنه برای مبدع بالعرز بودن عدم، از راه دیگه میخواد کلام حاجر توجیه کنه. این توجیه رو مطرح میکنه ولی دوباره ردش میکنه. در توجیه قبلی که من توجیه هم از کردم، ما عدم رو مقارن با فاعل گرفتیم یا با ماده، یعنی مقارن با مبدا گرفتیم، به تعبیری مقارن با علت گرفتیم، حالا چه علتمون فاعلی باشه چه علتمون مادی باشه. در این توجیه میخوام از طریق مقارنت با معلول عدم رو مبدا بالعرض قرار بدیم، نه از طریق مقارنت با علت که توجیه قبلمون. در توجیه قبل ما عدم رو مقارن میکردیم با مبدأ و از این طریق میخواستیم عدم رو مبدأ بالعرض کنیم. در این توجیه دوم توجه کنید، عدم رو داریم، اون ذات حادث شده رو هم داریم، حدوثش رو هم داریم، حدوث اون ذات حادث رو هم داریم. اون ذات حادث معلوله، معلول یه علتیه، معلول هرچی هست، معلول عدم نیست، معلول یه علتیه. مقارن این معلول وصف حدوث رو داریم. مثلا معلول ما زیده که یه موجود حادثیه، مقارن این زید ما وصف حدوث رو داریم، میگیم زید متصف است به حدوث پس حادث است. میبینید که حدوث مقارن با زیده. عدم نسبت به حدوث مبدع به ذاته، چون حدوثی که میخوام تعریف کنیم میگیم که وجود بعد العدم، قید بعد العدم توی ذات حدوث مخوزه، پس عدم در ذات حدوث دخالت داره و مبدعیت به ذات داره برای وصف حدوث. اما برای اون زید که حادثه و مقارن با این حدوث مبدعیت نداره، عدم برای اون زید مبدعیت نداره، ولی چون برای مقارن زید مبدعیت دارد، ما برای خود زید هم مبدع قرارش میدهیم مطابق عرض. پس عدم می شود مبدع زید اما مبدع بالعرض، زیرا مبدع حدوث بود مبدع به ذات، مبدع به ذات بود برای حدوث و حدوث مقارن زیده، پس عدم که مبدع به ذات بود برای این مقارن، مبدع بالعرض می شود برای اون مقارن دیگر که ذات زیده. به تعبیر ایشون عدم مبدع است برای صفت و عرض که حدوثه، ما این عدم رو مبدع قرار میدیم برای موصوف و موضوع که اون زیده، عدم برای اون موضوع مبدعیت به عرض داره در حالی که برای حدوث مبدعیت به ذات داشت، و ما به کمک مبدعیت به ذاتی که برای حدوث داشت او را مبدع به عرض قرار دادیم برای مقارن حدوث یعنی زید. اینم بیان دیگریست غیر از اون بیانی که ما کردیم. در بیان قبل عدم رو مقارن کردیم با فاعل یا ماده که علت بودند، در اینجا عدم رو مقارن نمی کنیم با علت و فاعل، عدم رو علت به ذات می گیریم برای چیزی، اون چیز رو مقارن می کنیم با معلول، وقت عدم رو بر اون نسبت به اون معلول مبدأ بالعرض قرار می گیم، زیرا که اون معلول مقارن با معلول به ذات عدم بود، که اینا توضیح داده شد روشن شد.
خلوص رو مثلا که معنی مرکب میگیرن بعد
خب همین هم هست دیگه. حدوث مرکب است از سه چیز.
حالا
حدوث یعنی وجود، اما چه وجودی؟ چنین بالاخره شما باید معین کنید چی چه وجودی. آیا شما اون حالا کار نداریم، ببینید شما حدوث رو معنا کنید به وجود، آیا این معنا درسته که شما بگید حدوث یعنی وجود؟ خب خود وجود برای خدام هست، این میگید وجود خاص، وجود نو، همین که گفتیم وجود نو تمامی دیگه، عدم وقت شده. آخه وجود نو یعنی چی؟
این یه چیزه تحلیل مفهومی که ما وارد میکنیم بعد این طبقه این هم واقعیت رو مثلا
شما میفرمایید حدوث یعنی وجود نو. خب همین نو که ایت هستی آخه وقتی وجود نو میگید بسیط نیست دیگه، وجود نو این بسیطه.
وجود یعنی بحث به سوی فر میگم بسیط، میگم بحث وجود میگم بحث، هم میگم بسیط.
خب حالا یاره این حدوث بسیطه نیست، حدوث مرکبه. حالا شما میخواد ببینید شما امروز یه اصطلاحات مخصوص دارید جر میکنید و ما اگر بخواییم با اون اصطلاحاتی که شما جر میکنید بحث کنید، خب اصلا بحث عوض میشه. ما میخوام همونطور که خدا آقای این اصطلاح کردن بحث کنید. شما اگر بخواهید یه جور دیگه وارد بحث بشید، خب نتیجه عوض میشه. شاید هم بتونید به یه نتیجه مثبتی برسید، ما حرفی نداریم. ولی ببینید با همین مبانی که خودشون گفتن و خودشون قبول دارن که خواجم قبول داره، با همین مبانی وارد بحث بشید، میبینیم بالاخره توجیه همین است که داریم میشه. ول اولا علا تقدیر کونهی مبدعن بالعرض، بنابر این که عدم مبدعی بالعرض باشه، یعنی حرف ابن سینا رو نپذیریم و عدم رو مبدعی به ذات قرار ندیم بلکه مبدعی بالعرض قرار بدیم، اولا این است که یعلل مبدعی بالعرض بودن عدم به کونهی، به این که این عدم علت هست، لما هو مقارن للمعلول. معلول همون زید حادثه، عدم علت او نیست، علت هست برای چیزی که مقارن با این معلوله، یعنی علت هست برای حدوث که مقارن این معلوله، یعنی وصف حدوث. این علی وصف حدوث تفسیر برای معلول نیست، تفسیر برای ما هو مقارن للمعلوله. معلول همون زیده در مثالی که داشتیم، ما هو المقارن للمعلول حدوثه، وقت عدم علت حدوثه، به این جهت علت بالعرض برای مقارن حدوث یعنی معلول قرار داده میشه. فاذا نصب این عدم به موضوع این وصف، یعنی اگر نسعنی وجود المعلول، موضوع این وصف وجود معلوله، اگر نسبت بدیم عدم رو نه به حدوث، که اگر به حدوث نسبتش دادیم میشه علت به ذات، بلکه نسبتش دادیم به موضوع حدوث که وجود معلوله، یکون و عدم علتن لهو، یعنی برای این موضوع منطقه علتن بلعرز. پس عدم رو به این بیان علت بلعرز کردیم. مرحوم لایجی میفهمد لکن فی هیزن، این توجیه هم قبول نداریم. چرا؟ چون عدم علت میشود برای زید، نه به ما این که زید است، بلکه به ما این که حادث است. پس بازم توجه میکنید عدم وصف حدوث میشه در همین جا هم. اگر زید حادث نبود بهتر به عدم نبود، اگر زید یک موجود قدیم بود اصلا عدم اخذ نمی شد. علت این که ما آدم رو اینجا آوردیم همون وصف حدوثه. پس زید به ما هو و حادثون مسبوق به عدمه، نه وجود زید، نه وجود زید مسبوق به عدم باشه، وجود زید از باب این که حادثه است مسبوق به عدمه. پس معلوم میشه که عدم در حدوث داره دخالت میکنه نه در زید، و دخالتش در حدوث دخالت به ذاته. عدم برای حدوث مبدع به ذاته، مبدع بالعرض نشد. پس چطوری شما میتونید عدم رو مبدع بالعرض بگیرید؟ با اون توجیه قبل نتونستید، در این توجیه دوم هم که عدم شد مبدع به ذات، نشد مبدع بالعرض. لیکن فیه ایزن، در این توجیه دوم ایزن مثل توجیه اول اشکاله. اشکال اینه که انهم حکما انما عدو عدم را من المباد للحادث، اما من حیث به حادثون، عدم رو علت حادث قرار دادن از این جهت که حادث حادثه، یعنی اون حدوثش مهمه برای عدم، نه اصل وجود این معلول. لا من حیث به موجودون، حادث رو نگفتن به حیث این که موجود است احتیاج به عدم داره، گفتن به حیث این که حادثه است احتیاج به عدم داره. پس معلوم میشه که این وجود حادث رو به لحاظ حدوثش وابسته کردن به عدم، وقت عدم نسبت به این حدوث میشود علت به ذات، مبدع به ذات. حاشیه مرحوم ملا اسماعیل اینجا اینطوره: فیکونو یعنی عدم، مبدعا له یعنی للحادث، من هذه الحیثیه یعنی من هذه الحیثیت حدوث، به ذات لا بلرز، مبدع به ذات مبدع بلرز نیست، همونی که توضیح دادم. کما مره فی کلام شیخ، کلام شیخ هم همین بود که عدم رو مبدع به ذات گرفت. پس بنابر نظر مرحوم الهیجی مبدع به ذات شدن عدم توجیه داره، مبدع به لرز شدن عدم توجیه نداره. دو تا توجیه کرد حد نام باطل. بله بله، به دنبال متن مصنف، به دنبال متن مصنف مرحوم لایجی فرمود ای لکونی مقارنا لما هو فاعل له و مادتا له، این توجیه اول بود. ول اولا علا تقدیر کنی مبدا بالعرض ان یعلل، این توجیه دوم. اون توجیه اول بود اشکال کردیم دوتا، اینم توجیه دوم یک اشکال برش خارج کردیم. خب گفتیم که در این مسئله میخواهیم در عللی که درشون شبهه شده بحث کنیم، در مبادی و عللی که درشون شبهه شده. یکی از مبادی که متعلق شبهه قرار گرفته و مورد شبهه واقع شده عدم بود، که مبدع حدوث قرار گرفته بود یا مبدع حادث دونسته شده بود، و ما میپرسیدیم که مبدعیتش به چه کیفیتی است. توضیح دادیم و روشن شد که باید مبدع بشه به معنای مقدم محتاجان الی، و در این صورت میشود مبدع به ذات، مبدع بالعرض بودنش هم نپذیرفتیم. حالا وارد مورد دیگه میشیم که در اون مورد هم درباره علت شبهه ای هست. بعضیا فکر کردن که علت وجود شی چیزی است و علت عدم شی چیز دیگری است. دو تا علت رو برای شی قائل شدن که یکی علت می شود برای وجود شی، دیگری علت می شود برای عدم شی. مثلا اگر زید بخواد موجود بشه، وجودش وابسته است به موجودی که او رو موجود کند، و عدمش هم وابسته است به موجودی که او رو معدوم کند یا عدمش رو استمرار دهد، و این دوتا موجود ها با هم فرق میکنه. اینطوری بعضی گمان کردن که علت وجود شی با علت عدم شی فرق میکنه و دوتاست. در اینجا ایشون میفرمد که این اشتباه است، یعنی این مطلب قبول نیست که علت وجود شی با علت عدم شی متفاوت باشه، بلکه یک علت است که اگر باشد معلول موجود می شود، و اگر نباشد معلول معدوم می ماند یا معدوم می شود. پس علت دوتا نیست، یک علته. با وجود گرفتنش معلول موجود می شود، با معدوم شدنش یا معدوم بودنش معلول معدوم می شود یا معدوم می ماند. خب پس ما برای عدم یک علت و برای وجود علت دیگر قائل نیستیم، بلکه هر دوشون یک علت دارن. این روشن، خیلی توضیح نمی شود. و منها یعنی از اون مواردی که اشتباه درش رخ داده، پاورقی منها رو برگزنده من احوال الالل، نباید اینطوری برگزنده، باید بگیم الالی که وقع فیها اشتباه، اینطوری باید بگیم. و منها ان الفائل فی طرف الادم قد یشتبه، گفته میشه فائل در طرف آدم چیه؟ فلیوزن، این فلیوزن درست نیست. چی داریم شما؟ فلیوزن درست نیست. فلیوزن انه غیر الفائل فی طرف الوجود. این فلیوزن ایشون میخواد این رد کنه، نه که حتما باید گمان بشه. فلیوزن یعنی گمان میشود، اشتباه میکنن و گمان میکنن که فائل در طرف عدم غیر فائل در طرف وجوده، نه باید گمان کنن. ایشون بعدن این رد میکنه، این گمان رد میکنه، معنی نداره که بگه باید گمان کنن. پس فلیوزن اشتباهه، باید فیوزن باشه. من نسخه نگاه نکردم، یعنی حتما باید فیوزن باشه. ول حق این است که اون انهو یعنی فاعل در طرف عدم همون فاعل در طرف وجوده، منتها وقتی که شرایط رو این فاعل در طرف وجود ندارد، اون معلول معدوم میشه، یا همونطور که معدوم هست معدوم میمونه. زیرا فاعلی که مستجمع جمعی شرایط تأثیر است، اگر موجود باشد اثرش اون معلول موجوده، و این کان معدومن، اگر معدوم باشه اثرش که اون معلول معدومه، و این کان معدومن یعنی این کان اون فاعل معدومن، کان اون اثر معدومن. و به همین مطلب اشاره کرده مصنف، به قولش گفته و الفاعل فی الطرفین واحدون، فاعل شی، فاعل شی در طرف وجود اون شی و در طرف عدم اون شی واحده، یعنی ذاتش واحده. پا برقیتون ملاحظه کنید، ای واحدون به حسب ذات، حاشیه مولا اسماعیله، به حسب ذات واحده یعنی یک ذاته، اما به حسب وصف فرق میکنه. این ذات اگر موجود باشد میشود علت وجود معلول، اگر معدوم باشد میشود علت عدم معلول. پس ذات واحد اگر متصف به وجود باشد علت می شود برای وجود، و اگر متصف به عدم باشد علت می شود برای عدم. و منها از جمله مواردی که اشتباه شده اینه که موضوع برای مرکب من الموضوع والعرض حکم ماده برای مرکب من الماده و صورت داره، یعنی همونطور که ماده نسبت به مرکب علت مادی است، موضوع هم نسبت به مرکب من الموضوع و الارض علت مادی است. بعد این سوال مطرحه که آیا موضوع رو هم میتونیم مثل ماده علت مادی قرار بدیم، یا علت مادی مخصوص ماده است؟ بعضی گفتن میتونیم موضوع رو علت مادی قرار بدیم به خاطر مشابهتی که با ماده داره، یعنی واقعا علت مادی نیست، به خاطر مشابهت ما علت مادی قرارش دادیم. مرحوم لاهیجی میفرماد این چنین نیست، بلکه موضوع فردی از علت مادی است، و اینطور نیست که ما به خاطر مشابهت او را علت مادی قرار داده باشیم. یکی از مصادیق علت مادی است، منتها با ماده فرق داره. ولی در علت مادی بودن با ماده فرق نداره. در ماده فرق داره از این جهت که ماده محتاج به اون حال در خودش هست، ولی موضوع محتاج به اون حال نیست. از این جهت با ماده فرق داره، ولی از جهت این که نسبت به مرکب علت مادیش با ماده هیچ فرقی نمی کنه. هم ماده نسبت به مرکب علت مادیش، همین موضوع نسبت به مرکب من الموضوع و الارض علت مادیش، یعنی واقعا مستاق علت مادیش، نه از طریق مشابهت علت مادی قرار داده شده باشه. پس این که بعضی ها سوال میکنن موضوع چه حکمی دارد، جوابش اینه که علت مادی است. بعد میگن آیا به خاطر مشابهت علت مادی شده یا اینکه واقعا علت مادی است، جواب اینه که واقعا علت مادی است نه به خاطر مشابهت. و منها از جمله اون احوالی که نه از شدم مرکب من الموضوع و الارض، نه موضوع تن، نه اینکه موضوع تن، نه که عرض تنها، موضوع نسبت به عرض تنها که موضوع علت مادی نیست، نسبت به مرکب من الموضوع و الارض علت مادی است. همونطور که ماده نسبت به صورت ماده است، علت مادی نیست، نسبت به مرکب من المادت و صورت علت مادی است. اینجا مرکب من الموضوع و الارض رو ملاحظه کنید، موضوع نسبت به این مرکب میشه علت مادی، علت سرو نمیشه، علت مادی میشه، چون قبول کننده عرضه، چون موضوع قبول کننده عرضه. و منها از جمله اون مواردی که شبهه شده که علت چه نوع علتی است، این است که موضوع کلمات است. ظاهراً عبارت خاجه باشه، ان الموضوع کلماته، فإن کلا منهما، هر یک از موضوع و ماده علت مادی اند. خب چرا این از موارد اشتباه شمردید؟ موضوع علت مادیه، ماده علت مادیه، چرا از موارد اشتباه شمردید؟ فإنه قد یشتبه، گاهی اشتباه می شود، فیتوهم تخصیص علت مادی به ماده. گفته می شه علت مادی فقط یک قسم داره و اون ماده است، دیگه موضوع رو علت مادی حساب نمی کنن. خیلی هم پیش برن موضوع رو علت مادی حساب می کنن از باب مشابهت، و ما می خوام ثابت کنیم که علت مادیش نه از باب مشابهت، در که واقعا مصداق علت مادیست. فالحاصل، اون وقت فالحاصل چماقیل؟ یعنی حاصل مطلبی که بعد از تفحص به دست آوردن اینه که موضوع شبیه با ماده است، پس همونطور که ماده علت مادی است، موضوع هم به مشابهت علت مادی است. گفتن ان الموضوع من جمله العلل، موضوع از جمله این علله، یعنی چهار تا علت داشتیم، موضوع هم اضافه کنید، علت فاعلی و مادی و غایه سوری داشتیم، موضوع هم یکی از علله. اما لکنه مشتبه هون به علت المادی، مشتبه یعنی یعنی شبیه. و چه شبهش؟ همون قبول کردن دیگه، همون قبول کردن که عرض کردم، ماده هم قبول میکنه صورت رو و محل میشه برای صورت، موضوع هم محل میشه برای صورت، برای عرض، هر دو محل میشن، اگرچه این دوتا محل ها با هم فرق میکنن، ولی در اصل محل شدن با هم فرقی ندارن. لکنه مشتبهون به علت المادی و لذا لم یعدوه، چون شبیه به علت مادیست، علت جدا حسابش نکردن و نگفتن علل پنج تاست، گفتن علل چهار تاست. این موضوع رو ملحق کردن به علت مادی، ملحق کردن، نه علت مادی باشد بلکه ملحق به علت مادی است. بعد مرحوم لایجی می فرمان نه ملحق نیست، خود علت مادی هست، نه که ملحق باشه. و لذا یعنی چون که شبیه علت مادی است و می توان به علت مادی ملحقش کرد، به همین جهت این موضوع رو لم یعدوه علی حده من اقسام العلل، یکی از اقسام علی حده علل نشمردن که بگن علل پنج تاست، گفتن علل چهار تاست. این حاصل گفته دیگرانه، ولی مرحوم لاهیجی می فهمد و تحقیق این است که کونه علت مادیه، این که موضوع علت مادی باشد مبنی بر تشبیه نیست، نه از باب این که شبیه ماده شده علت مادی است، بل هو من افراد علت المادیه حقیقتا مصداق علت مادی است، کما ظهر لك من تضاعیف ما سبق. نباید گفت که به خاطر مشابهت شده علت مادی، بلکه واقعا علت مادی است.